بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خداوند متعال رو شکر میکنم که توفیق هست با برنامه نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. ان شاء الله که همه ما از کسانی باشیم که هر لحظه نگاهی دوباره به آیات قرآن کریم داریم که این نگاه دوباره ما رو به تدبر بیشتر میرسونه و فهم عمیق‌تری از آیات قرآن کریم انشاءالله پیدا خواهیم کرد. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی هستیم و از کلامشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد در ادامه برنامه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما ملکی. خیلی خوش آمدید.
شکر، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. تا اونجایی که من با خبرم چند جلسه ای است که درباره آیه 97 سوره مبارکه نحل صحبت میکنیم و بحث حیات طیبه. حالا اگر مایل باشید شما هم یه خلاصه ای از برنامه‌های گذشته رو درباره این آیه صحبت بفرمایید، بگید برای بینندگانی که تازه به جمعمون پیوستن تا انشاءالله وارد بحثش رو بیشتر صحبت کنید.
بله. ببینید، در قرآن آیات متعددی وجود داره که نتیجه بررسی اون آیات این است که خداوند سبحان انسان را برای هدفی آفریده و برای رسیدن انسان به اون هدف انبیا و برنامه همراه انبیا برای انسان ها فرستاده است. از نگاه قرآن انسان مخلوق عزیز دردانه خداست.
درسته.
خیلی انسان برای خدا عزیزه.
درست.
لقد کرمنا بنی آدم. کرامت برای انسان به حدی است که میگه همه نعمتهایی که نیاز داشته بهش دادیم. ازا سخر لکم، همه چیز را برای تو تسخیر کردیم، یعنی در خدمت تو قرار دادیم.
بله.
خلق لکم، همه چیز را برای تو خلق کردیم.
درست.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت
نخوری.
خب به غفلت نخوری یعنی چی؟ یعنی غافل نشی از هدفت.
بله.
غافل نشی از مأموریتت، غافل نشی از این که تو خلیفه اللهی.
درسته.
یعنی چیز عجیبی است. تمام هستی رو به پای انسان ریخته، از انسان یک چیز خواسته و اون انسانیت. خدایی که آسمان ها و زمین را خلق کرده، لیبلغکم ایکم احسن و عملا، سوره هود آیه 7.
بله.
خداوند آسمان ها را در آسمان زمین را در 6 مرحله داره آفرید. برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما رو امتحان کنه ببین از این همه خدمتی که خدا به تو کرده است، به همه هستی را به پات ریخته است، تو هم در مقابل این همه نعمت الهی تلاش میکنی که بهترین و زیباترین عمل را برای خدا انجام بدی.
ملکی، یه سوال بپرسم همینجا. الان داریم میگیم که خداوند همه آنچه که خلق کرده به پای انسان ریخته دیگه، در صورتی که خیلی از این چیزایی که آفریده شدن به ما دستور داده که دست بهش نزنید، طرفش هم نرید. شاید دی بیا میگه که خب چه حرفیه شما میزنید، این همه چیز تو این دنیا هست که ما ازش نهی شدیم، کجا همه رو به پای ما ریخته؟
یعنی در قرآن بحث تسخیر ماه و خورشید برای انسان.
بله،
تسخیر ماه و خورشید برای انسان یعنی ماه و خورشید در خدمت انسان.
بله،
یعنی اگر خورشید نتابد انسان به زندگی نمیتونه ادامه بده.
درسته.
اگر ماه و جزرمتش و جاذبهش نباشد انسان نمیتونه زندگی بکنه. فاصله زمین، کره زمین به خورشید و به ماه اگر بیش از این باشه یا کمتر از این باشه، نظام زندگی انسان به هم میریزه. یعنی همه این هستی در مدار خودشون قرار گرفتن تا ای که انسان در مدار خودش قرار بگیره و به انسان میگه تو در از مدار خودت خارج نشو. خواهشن همه این مدارها رو درست کردم که تو به اونها نگاه کنی و تدبر کنی، درس بگیری که تو هم در مدار خودت قرار بگیری و تو در بهترین مداری.
درسته.
لذا من مکرر عرض کردم خدا من آسمان ها و زمین رو خلق کرد، این همه هستی رو خلق کرد، به خودش تبریک نگفت، ولی وقتی انسان را خلق کرد من فتبارک الله احسن
الخالق.
اصلا نظام نظام احسنه. خدا احسن، نزل احسن الحدیث، قرآن احسن، انبیا احسنه در بین انسان هستن، الله اعلم و اعلم و حیث و یجعل و رسالته، یعنی اونها هم بهترین هم که حامل وحی الهی هستن برای انسان ها. بعد از انسان خواسته است که ای انسان تو هم احسن باش.
بانه.
در گفتارت اصلا تو نباید در گفتارت کلام زشت بر زبان جاری کنی.
درسته.
باید کلامت نیکو و زیبا باشه. خب این بحثا رو ما اشاره کردیم قبلا، رسیدیم به اینجا که این دنیایی که چطور آب وقتی انسان توش میفته خیس میشه، این دنیا وقتی انسان میاد تو این دنیا
دنیایی میشه،
اینجا جای زمین خوردن، دست شکستن، چون جای سخت و سفت و سنگ و آب و غرق شدن و زمین خوردن و تصادف کردن و همه اینا هست.
بله.
اگر از اینا انسان نجات پیدا بکنه، مرگ و میر و غم و غصه دوری و فرزندش خیلی دوست داره بردن سربازی، فرض کنید رفته کیلومترها اونور و این دلش براش تنگه، دنیا جای دلتنگی و غم و غصه و شادی همه با هم.
درسته.
از دست دادن پدر، از دست دادن مادر، از دست دادن برادر، از دست دادن خواهر، از دست دادن همسر، فرزند. ما چند وقت پیش، چند سال پیش توی جاده می‌رفتیم، یه ماشینی جلوی ما بود، شاید مثلا 200 متر با ما فاصله داشت، صبح بود، صبح زود، راننده یه لحظه مثل که چرت زد خوابش برد، بعد تا آمد به خودش بیاد ماشین خورد به این نرده ها و این هول شد، نتونست ماشین کنترل کنه و رفت چپ کرد. در جا هم همسرش فوت کرد و هم دخترش فوت کرد. خب ببینید دیگه همه چیز دست انسان نیست دیگه. یعنی من اون صحنه‌اش را فراموش نمی‌کنم که ببین در یک آن اتفاق افتاد و زندگی این بیچاره به هم ریخت و بالای سر مثلا دخترش و همسرش چه گریه میکرد، چه شیرنی میکرد. اینه دنیا، اینه دیگه.
درسته.
زلزله میاد، علیه حال یه تعداد تو زلزله از بین میرن، سونامی میشه، تعداد با سونامی از دنیا میرن، دنیا جای ماندن نیست، جای رفتنه و هر کسی هم به شکل‌های متنوعی از بین میرن، یکی در جنگ، یکی در صلح، یکی در تصادف، یکی در امراض سرورالعلاج غیره. خب سوال اینه که میشه تو این دنیای این چنینی که همش غم قصه است و نمیشه 70 سال از اول سال یکم تا سال 70 هیچ غمی و هیچ قصه‌ای و هیچ نگرانی و هیچ خوفی و هیچ حزنی سراغت نیاد؟
نداری میگه، مثل این میمونه که بگیم شما خیلی راننده خوبی هستی، حواست هم خیلی جمعه، به هیچ کی هم نمیزنی، ولی خب یکی از یه جایی میاد روت میزنه. در بهترین حالتش این شکلی،
یعنی این راننده هم که راننده خیلی خوبیه، خب دیگه نمیتونه
یه حادثه سراغش میاد
تسلط داشته باشه، دیگران هم رانندگیشون خوب باشه، یکی اصلا ممکنه که رانندگیش خوب باشه ولی مثلا خواب‌آلود باشه. اینه، یعنی دنیا دنیا تزاحمه.
درست.
حالا سوال اینه که میشه تو این دنیا زندگی آرامی داشت؟ یعنی ما یک بحث آسایش داریم، یک بحث آرامش داریم.
بله.
بشر خیلی تلاش کرد و بهش هم رسید که به آسایش برسه. یعنی یه دکمه بزنه بعد از یک دقیقه نیم دقیقه تو طبقه 20 باشه، همینجوری ایستاده بره بالا با یک دکمه بیاد پایین.
بله.
و همه چیز در اطراف و
به راحتی بزنه. رسید دیگه
به راحتی.
بله.
اما خب ببینید آمار خودکشی، استرس، استراب، نگرانی
خیلی بیشتر شد.
بیشتر شد. معلوم شد که هر کس آسایش داشته باشه معلوم نیست آرامش هم
داشته باشه.
داشته باشه. نمیخوام بگم هیچ وقت آسایش آرامش نمیاره ها. نه، بعضا ممکنه بیاره. ولی بشر دنبال این بود که آسایش به دست بیاره تا به
آرامش برسه.
چون گم شده انسان آرامشه.
بله.
گم شده انسان آسایش نیست. چون خیلی از انسان ها هستن که زحمت میکشن، کیف میکنن از تلاششون.
بله.
یعنی آرامششون در دل تلاشه.
درسته.
نمی آسایند، آسایش ندارن. ولی گفت ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بله.
خب خیلی هستن که مثل موجن، یعنی زحمت میکشن، تلاش و لذت میبرن از کار و تلاش و کوشش. و این که آسایش نداره که، اما آرامش
داره.
داره. بعد اینجا بود که خب قرآن برای اینکه انسان در دنیا به آرامش برسد، به آسایش که
رسیده بفهمی نفهمی،
با عقل و ذهن و فکر خودش تلاش کرده به یک آرامش هم آسایش هم مایی رسیده. شما مثلا فرض کنید 100 سال قبل با الان مقایسه بکن.
بله.
که اینجا نشسته
امکانات خیلی زیادی در اختیارش شده،
یعنی یک انفجار به اصطلاح
تکنولوژی
اتفاق افتاد.
بله.
خب اما چه اون وقتی که آسایش نبود و آرامش بود؟
بله.
و چه الان که آسایش هست ولی آرامش
نیست.
من استثناءش کار ندارم.
بله.
دستور قرآن برای که انسان به اون آرامش برسد چیست؟ بازم اینجا عرض کنم آرامش دنیایی ها، نه آرامش برزخی و نه آرامش قیامتی.
بله.
قرآن میگه که میفهمد که اگر شما یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم.
بله.
یعنی در دستورات خدا و رسول آرامش خوابیده است. اگه به دستورات خدا عمل کنی، به دستورات پیامبر عمل کنی، ممکنه آسایش نداشته باشی، ممکنه سختی بکشی، اما در دل سختی
آرامش وجود
داره. آرامی و انسان آرامش رو میخواد. مثلا شما فرض کنید مریض رو تخت بیمارستان خوابیده، این الان آسایش داره دیگه، راحت گرفته خوابیده، درد خاصی هم نداره، مریضیست که باید مداواش کنن که بعدها صداش در میاد. خب این شخص آسایش داره. ولی آرامش نداره چون نگران مرضی خودش. یه کسی خونه وسیع داره، مرکب خوب داره، همه چیزش آماده است، اما نگرانی که فردا ورشکست نکنه، بازار این برون بر نشه، این الان آسایش داره اما آرامش
نداره.
قرآن برای رسیدن انسان به آرامش دستوری داره. پس در اون آیه فهمود که اگر به دستورات خدا و پیامبر عمل کنید، شما زنده میشید. آی محمدی، آرامش در دل زنده بودن است. هر آنچه که باعث مرگ معنوی ما باشه، اونجا دیگه آسایش آرامش
نداره،
وجود نداره، اون ما را احیا میکنه. در آیه 97 سوره بارکه نحل هم به همین قصه اشاره میکنه که من عمل صالحاً من ذکرین او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتم طیبه. حالا این که ولنجزینهم در آخرت بهترین پاداش و برتر از عملی که در دنیا انجام میده، اون به جای خودش محفوظه،
درسته،
اما تو این دنیای موقت چند روزه آدمهای متدین به معنای واقعی، اونهایی که با دستور خدا زندگیشون رو تنظیم میکنند، اینا دارای حیات
طیبه.
اینجا یه سوالی پیش اومد مطرح کردیم، اونم این بود که خب کسی که حیات طیبه داره با کسی که حیات طیبه نداره چه تفاوتی دارن؟ یعنی حیات اینا غیر از حیات و زندگی اونهاست؟ پاسخ این است که اونجا ما عرض کردیم نسبت سنگ با درخت، درخت با حیوان، حیوان با انسان،
درسته،
درست؟ وجود درخت قوی تر و شدیدتر است از وجود سنگ.
مراتب روح هم همین شکلیه،
مراتب داره دیگه، درست؟ چون این جسم هست به علاوه یه چیز دیگه هم داره که سنگ نداره و اون نموه، رشد میکنه، میوه میده. درخت نسبت به مثلا اسب، نسبت به حیوان، خب این حرکت داره، این حرکت نداره، پس یک چیز اضافی تر از هر دو جسم هم. هر دو نموه هم دارن، رشد دارن، اونم مثلا موهاش رشد میکنه، خودش بزرگ میشه، اما یه چیزی دیگه داره، اونم بحث حرکته، ولی اون حرکت نداره. بعد شما حیوان رو با انسان که میسنجی، ببینید که انسان وجود شدید تره، چیزی دارد که حیوان ندارد، با اونم عقل و فکر و انتخابگری،
درسته.
خب حالا رسیدیم به انسان. حالا یک انسان رو در نظر بگیرید که این انسان بخل دارد، حسد دارد، منیت دارد، غرور دارد، خودخواه هست، بدبین هست، یک انسان.
بله.
یک انسان دیگه هست که حسد ندارد، غرور ندارد، منیت ندارد، متواضع است، انسان دوست است. خب اینجا این انسان دوم چیزهایی دارد که این انسان اول ندارد. یعنی خود اون انسان هم نسبت به هم دیگه شدت و ضعف وجود داره در انسانیت. اون کسی که بخل دارد، نه یعنی بخل داشتن امر وجودی نیست، یعنی سخاوت ندارد. چطور به سنگ میگفتیم سنگ نمو ندارد، درخت از سنگ یه درجه بالاتره؟
بله.
اینجا میگیم این انسان هست، ناطق هست، قدرت تفکر و تعقل دارد، اما سخاوت ندارد، شجاعت ندارد، شهامت ندارد، حسن ظن ندارد، این دارد. فلنحیینه حیاتا طیبه یعنی کسی که اهل عمل و عمل صالح، اونم مؤمنانه باشد، به یک مرحله از وجود میرسد که انسانهای دیگه اون مرحله وجود را
درک نکردن
و ندارن. حیات جدید بهش میدهیم، یعنی یک مرحله و یک مرتبه او رو بالاتر میبره. هرچه مراتب انسانی انسان بالاتر میرود، بیشتر به آرامش
میرسه،
چون آرامش در دل انسانیت است،
درست.
این خیلی زحمت کشیدین خلاصتون
خوب شد. فکر میکنم بینندگان عزیزی هم که مثل من همه واجبه حیات طیبه رو درگیرش نشده بودن الان کاملا اومدن و وارد بحث شدن. خب یکی از کارهایی که در برنامه نگاهی دوباره به قرآن میشه کمک گرفتن از روایات هست برای بهتر تفهیم شدن آیات قرآن کریم. توی روایات اون هم بررسی بکنیم بحث حیات طیبه رو ببینیم حالا ائمه معصومین که قرآن ناطق هستن چه گفتن درباره حیات طیبه، چون شما از اول که شروع کردید گفتید در کنار انبیایی که اومدن یک برنامه هم اومده دیگه. حالا ببینیم که کسانی که به عنوان اوصیا هستن چه مطالبی رو گفتن. از این آغاز کنیم که اصلا در نظر روایات ما حیات طیبه چیست، اونجا حیات طیبه چه چیزی معنا و مفهوم شده.
درسته، اینم باز فکر میکنم در برنامه قبل اشاره کردم که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کردن که این آیه سوره بارک نحل فلنوهی انه حیات طیبه چیست. حضرت فرمود هیه القناعه، من آدرس جا بردم نهج البلاغه حکمت 229، هیه القناعه. اصلا حیات طیبه یعنی رسیدن انسان به روحیه قناعت.
درسته،
بعضی قناعت را بد معنا میکنن، مثل توکل. بعضی توکل را بد معنا میکنن، مثلا میگیم توکل آدم های تنبل همش توکل میکنن. فکر کردن توکل متوکل یعنی کسی که خودش اقدام نمیکنه، خودش حرکت نمیکنه، کسی دیگر رو وکیل میکنه، در حالی که اون توکیله، اون توکل نیست. توکل یعنی کسی که خودش اقدام میکند منتها با پشتیبانی عنایت الهی. میگه خدایا پشت من داشته باش، من حرکت کردم.
خدایا دائم تو حواست به من باشه، من دارم این کار انجام.
یعنی کسی که خودش کار را، زمام کار را به دست میگیره منتها با تکیه به عنایت
الهی.
قناعت هم بعضی بد معنی کردن، گفتن آدم های تنبل سعی میکنن تنبلی خودشون رو توجیه کنن.
اگه میخوان خیلی کار نکنن میگن آره با همین یه ضرر کار میکنیم،
خداوند مثلا اینجوری میگن خداوند یه توفیق به ما داده که ما اصلا به هرچی داریم قانعیم. نه، این معنی قناعت نیست. قناعت همچون که قرآن میگه کسی که من عمله، اهل عمل باشه، اهل تلاش باشه، تلاشش هم جهتش مثبت باشه، بعد هر چی گیرش آمد راضی باشه.
درست،
به ما قسم تلی راضیا، خدایا منو به یک مقام برسان که هر چی که به من دادی بعد از تلاش و کوشش نسبت به او راضی باشم.
که میگن قناعت یعنی این که هرس نزنی برای چیزی، درسته؟
هرس در کسب علم خوبه،
اصلا در آیات قرآن هم فکر میکنم هرس اصلا به معنای خوبش اومده دیگه، حریصون.
ها اون بحث هدایته.
بله،
حریصون بالمؤمنین، پیامبر برای هدایت انسانها هرس میبرزه. درست، یعنی حرکت میکنه، قصه میکنه. اما هرس در مثال دنیایی قبیحه.
درست،
که تو خیلی میارزی، چرا هرست را؟ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، برای بهشت و مقامات انسانی اونایی که اهل نفسند بعد نفس بزنن.
درست،
تو چرا نفس انداختی برای چیزی دیگه؟ نفس نزن برای متاع دنیایی که ماندگار نیست. اسمش دنیاییه دیگه، مال دنیا.
آره، آقای ملکی، آخه یه وقتایی مثلا یه نفر رو میبینیم که خیلی دنبال کسب روزیه، خیلی هم همه جوره داره میدوه که به یه چیزی برسه، نمیرسه، اما آخر یکی بهش میرسه میگه آقا اینقدر حرص نزن، روزیه تو همینقدره، به همه قانع باش.
این درسته. پس قناعت معنیش این شد، تلاش مؤمنانه.
بله،
در مسیر مثبت، در مسیر صلاح، هر چی نصیبت شد نسبت به او قانع باش. یه ذره مسئله میگم میخوای بری خواستگاری، دو تا چشم دیگه قرض بگیر، با 4 تا چشم برو نگاه کن، وقتی پسندیدی اون دو تا رو که پس میدی، پس بدون دو تا خودت هم بپوشون. درست. یعنی به این همسرت دیگه قانع باش، اینقدر دیگه چشم ندوز به ناموس دیگران، بعد مقایسه کن حالا همسر من بهتره همسر دیگران بهتره چه.
خود اول چشمتو خوب باز کنی،
با آرامش نمیرسی، تو همش حرص میخوری، همش قصه میخوری، چون همیشه دست بالای دست.
بسیار
بسیار است. خیلی دستورات دین دستورات عجیبیه، یعنی واقعا اگر کسی غور کنه و فکر کنه که دستورات الهی که چه از زبان قرآن و پیامبر از اون شر، چه از زبان اهل بیت عصمت و طهارت، چقدر انسان رو متعالی میکنه، چقدر انسان رو بزرگ میکنه، و کسانی که تو این مسیر نیستن چقدر کوتولن، چقدر کوچیک میبینن، چقدر دنیای کوچیک و دنی رو بزرگ میبینن و آخرت بزرگ رو اصلا نمیبینن.
نمیبینن اصلا.
خیلی عجیبه.
خب پس این فرصت رو بگیریم برگردیم.
این فقط جمله از خودم. پس حیات طیبه چیست علی جان؟
القناعه.
فهمید؟ داشتن روحیه قناعت. قناعت چیست؟ تلاش و بعد از تلاش هرچه به دستت رسید نسبت به او راضی باشی.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه همون باشید، فرصتی رو بگیریم برگردیم بیاریم در خدمتتون باشیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
متشکرم و ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه نگاهی دوباره به قرآن، و امیدوارم مطالبی که در این برنامه گفته میشه مورد عنایت و استفاده شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. صحبت میکنیم درباره حیات طیبه و بررسیش میکنیم در روایاتمون. تا اینجا استاد ملکی این رو فرمودن که به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام حیات طیبه یعنی قناعت، و قناعت رو هم معنا و مفهومش این شد که ما تلاشمون رو مؤمنانه انجام بدیم و راضی باشیم به اون چیزی که خداوند بهمون عنایت میکنه و قور نذاریم دیگه. خدمت نرس کنم که بیشتر درباره روایت صحبت کنیم، شاید جنبه های دیگه یه درباره قناعت باشه.
من چند تا روایت انتخاب کردم برای عزیزان بخونم. از پیامبر عظیم الشان در کنز العمال از که القناعت و مال لا ینفد.
بله،
اینا کده ها، کسانی که دل میدن به اهل بیت و به پیامبر عظیم الشان، اینا برندن. میگه ثروت فنا ناپذیر قناعته، چیز دیگه نیست. یعنی کسی بلیست که قناعت داره، ثروتمندترین انسان روی زمین. چون میدونی که حالا روایت هست، حالا اینو میخواستم بگم، دیدم این از روایت هست. در روایت داری که اوحی الله تعالی الی داوود، خدای سبحان به داوود وحی کرد، وضعت الغنا فی القناعه، من بی‌نیازی رو در قناعت گذاشتم.
بله.
اما به هم یطلبونه فی کثرت المال، اما مردم فکر میکنن که اگر زیاد مال داشته باشن بی نیاز میشن.
درست.
در حالی که من بی نیازی، حس بی نیازی رو در داشتن روحی قناعت گذاشتم. مردم به حرف من گوش نمیدن، میگن نه، ما پول زیاد، ثروت زیاد داشته باشیم به ما حس بی نیازی روی می آورد، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد. جالبه. و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه، اما به هیچ وجه اون ثروت بی‌نیازی را پیدا نمی‌کنند. باز در بهار جلد 69 صفحه 499 داره که از حضرت امیر سلام الله علیه، طلب تل غنا فما وجد، دنبال بی‌نیازی گشتم اما پیدا نکردم الا بالقناعه، مگر در داشتن روحیه قناعت. و سمود علیکم بالقناعه، بر شما باد که برید روحی قناعت را به دست بیاورید، که اگر این کار رو بکنید تستغنوا، اگر برید دنبال این، یعنی روحی قناعت، بی نیاز می شوید، خاطرتون جمع می شود. حالا دقت کنید، حیات طیبه یعنی داشتن همون آرامش.
بله.
آرامش در صورتی انسان به انسان دست میده که انسان احساس بی نیازی کنه.
بله.
و این در دل قناعت هست. قناعت. بس.
خیلی متشکرم. از قناعت که زیاد صحبت میکنیم دیگه قطعا باید دنبال این بگردیم که خب حالا چه کار بکنیم که
قانع بشیم.
آره، قناعت وجودش رو پیدا کنیم و قانع بشیم.
روایاتی که در این زمینه وجود داره، من چند از روایات رو انتخاب کردم. باز از حضرت امیر سلام الله علیه هست که در قرار الحکم فرمود الا قدر الافه تکون القناعه، هر چقدر عفیف باشی به همون اندازه قانعی. معلوم میشه که اونهایی که عفیفن هم، یعنی علت عفت هم میشه قناعت، که ما این که علت قناعت هم میشه با هم تعامل دارن، بدبستان دارن.
عفیف رو کدوم معنای عفیف رو در نظر داریم اینجا؟ معنای عامش داریم میگیم راجع به همه چی؟
یعنی حریص نبودن به موقعیت مردم، ناموس مردم.
درست.
چشم طمع ندوختن به مسائل حرام.
درسته.
یا فلانی عفیف، عفت داره، پاک دامنه.
چون معنیاشون خیلی نزدیکه، مثلا عفیف و با محجوب و اینا بله. خیلی نزدیکه هم دیگه.
عفت در مقابل بی افتی، من الان تعبیرش خیلی زیبا نیست، من به کار ببرم، کسانی که چشمشون رو دوختن به مال مردم، به ناموس مردم، به موقعیت مردم، به داشته های خودشون توجه نمی کنن.
جورایی بگیریم پاک دامنی در
حقیقت. هرچی اون عجیب هم هست، اون که افت در چشم داره، عفیف در چشمه، میدونی که همه گناهان یا اکثر گناهان از طریق چشم کلید میخوره.
بله، چشم و زبان دیگه.
حالا اونجا میبینه بعد اینجا ترجمهش میکنه، اون میبینه بعد میبره اون رو تصویر سازی میکند، تصور میکنه گناه را و بعد یا با زبان تبیینش میکنه مثل دروغ و غیبت و اینها، یا با عمل اقدام میکنه مثل دزدی و غیره که زنا مونجه. لذا قرآن میخواد این دریچه رو کنترل کنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یغضوا غض بصر، غض بصر یعنی ندوز چشمت را حریصانه به محرمات،
درسته،
نگرد،
تجسس
نکن، عفیف باش. اینجا رو که کنترل کردی بعد وقت میکرمد که مراقب دامنت هم باش، یعنی بعد از مسئله چشم مسئله دامن رو مطرح میکنه که اگر چشم رو کنترل کردی دامنت هم پاک میماند. همین مسئله به زنها هم بیان میکنه،
درست.
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اونجا فرمود به مؤمنین مردان، اینجا به مؤمنات. بعد از بحث چشم که گفتن قصد معنی بستر نیست، بستن نیست، قصد معنی محدود کردن دید، کنایه است، یعنی که چشم تو باز نکن که با ولع و با حرص به ناموس دیگران، به حریم دیگران نفوذ کنی، ورود کنی و تجاوز کنی و لذت ببری. نه، لذت تو مشخصه، تو حریم داری، دوست نداری در حریم تو ورود کنن،
بله.
در حریم دیگران نباید ورود بکنه.
خانم گفت چشم بسته که تو خیابون نمیشه را رفت، چشمات بازه رو نمیبینی نامحرم رو، چشمات بازه و حواست هست،
کنایه است دیگه. این قصد بصر یعنی ندوز،
درست،
حریصانه و با شهوت نگاه نکن، جستجو نکن که نگاه کنی ببینی کدام خوشگل تره کدام چی تره، بعدم تمرکز کنی و بگه این کار نکن، این کار کردی خودت ضرر میکنی، چون دامنت آلوده میشه و از انسانیت سقوط میکنی. از انسانیت سقوط نکن، تو انسان بمان، چون من همه هستی رو به پای تو ریختم.
بله.
بی انصاف، چرا در مدار خودت قرار نمیگیری و از مدار خارج میشی؟ حالا این صدای از مدار خارج شدن هم بعدم در میاد ها، چون شما همین ساعت که باز میکنیم اینه که تو اونجا چرخنده های زیادی دارن میچرخن، هر کس در هر کدام در مدار خودش داره میچرخه، کافی یکی از اینها در بره به هم میریزه، به هم میخوره همه چیز. ما وقتی که از مدار خودمون خارج میشیم زیر چرخنده های مدارهای دیگه داریم له میشیم، منتها صداش رو بعدن میشنویم، بعدن میفهمیم. یعنی وقتی که الناس نیام ازاماتو انتباهو، نه داغی متوجه نیستیم، تازه اون وقتی که ملک الموت میاد سراغ ما اونجا تازه حواسمون جمع میشه که عجب چی شد، این 60-70 سال چه زود گذشت و ما چه باختیم.
درست.
اون لذت‌های زودگذر ما رو بیچاره کرد، نابود کرد. کاش از اون لذت‌های زودگذر میگذشتیم به لذت‌های مدام میرسیدیم، چون لذت مدام اینجا نیست، لذت مدام اون وره.
بله.
لذا گفتن که علا قدر الافه تکون القناعه. روایت دیگه باز از امیر هست فرمود که من عقل قنعه، کسی که عاقل باشه قانع میشه. خیلی تعبیر زیبایی، یعنی وقتی با عقلانیت، البته عقل معیشت نه که اهل چرک است، چرک میاد به زنها که سرکی کلا بذاره نمیدونم چیکار کنه، رشوه بگیره، بعد اون رشوه رو بگیره بعدم کجا هزینه بکنه کسی نفهمه، این پولو مثلا فرض کنیم به حساب خانومش، به حساب مثلا بچهش فلان، نه، این سفیه، یعنی در لسان روایات اینها عاقل نیستن. انسان عاقل کسی است که به وسیله دنیا آخرتش را آباد کند.
بله.
نه آخرتش را بدهد، دنیای موقتش را آباد کند. درسته دیگه، اما شما دو تا کسی که اعتقاد داره، هر کسی که اعتقاد نداره به اون اصلا کار نداره، من وارد بحث با اون نمیشی،
تازه اونم از جنبه انسانیش باز بی‌عقلی نمی‌کنه این چیزی.
بله. ولی کسی که اعتقاد داره که دنیاییست و برزخیست و آخرتی،
بله،
خداست و پیامبر است و قرآن است و مبدأ است و معاد، اینا رو به زبان جاری میکنه، اعتقاد داره، نمازم میخونه، روزم میگیره و سعی میکنه به دستورات الهی عمل بکنه، بعد این آدم بیاد آخرتش را نابود کنه که دنیایش رو بود کنه. خود دنیا بود نیست.
یه وقتایی آقای ملکی ما این اندازه ها از دستمون در میره. مثلا اندازه این دنیا دیگه نهایتاً 80 سال نه 100 سال آقا 120 ساله. تازه 120 سالی که ما داریم ازش حرف میزنیم.
تازه از 55 سال 60 سال به عمر دیگه تقریبا نیست.
حالا همین مقدار میگه مثلا 100 سال شده دیگه در بهترین حالتی 100 سال رو فرض بکنیم بعد وارد برزخ میشیم دیگه این سال معنی نداره، یعنی یه بی انتهاییه از نظر الانمون. بعد که وارد قیامت که میشیم که دیگه قرار جاودان بمونیم، حالا چه در بهشتش که ایشالله همه تو بهشت باشیم چه در جهنم.
یعنی اونجا سوال میکنه خداوند از اینهایی که دنیا و برزخ خوبی نداشتن کم لبستم، اونا میگن لبستو یوم من او بعض یوم، که در اینجا علامه طباطبایی فرماد که این سوال از این دنیای 80 سال نیست، سوال از دنیای مثلا 10,000 سال و 20,000 سال 100,000 سال، یعنی این 80 سال به علاوه اون سالهایی که در برزخ
بودی.
میگه چقدر توی دنیا بودی، چون برزخ هم تو دنیاست دیگه، اینجاست دیگه. اون وقتی آخرت به اون عظمت را میبینه این طرف رو میگیریم دیم یه روز بودیم یا بخشی از یک روز.
توجه بهش خیلی مهمه، یعنی هر لحظه اگه بهش فکر کنی که اینجا قراره مثلا چقدر بمونم اونجا چه خبره، خودش شاید باعث یه تحرک
داره. عجیب خدا هم فهمد که نه یک روز هم نبودید، بخشی از یک روز هم نبودید. و ما لبستم الا قلیلا، قلیل تو واژه عربی یعنی یه لحظه، یعنی خیلی خیلی کم.
سر سوزن
حاجمی حالا عاقل اگر اینها رو متوجه بشه، بعد با این که اینا رو میداند بیاد لذت مدام برزخ و آخرتش را به این دنیایی که این دنیای 80 سال با اون چند هزار سال برزخ همه رو جمع کنید در مقابل قیامت قلیله. و ما لبستم الا قلیلا قلیل. خب لذا فرمود که انسان عاقل قانع، چون میدونه که این دنیا باید اینجا تلاش کرد. تلاش وقتی مؤمنانه می شود که من که ادامه آیه داره دیگه که ما اینجا حیات تجربت می دیم در آخرت بهترین
جنهم اجرهم به احسن مکان
اجرهم
به احسن مکان و یمن
به احسن مکان و یمن، یعنی عملی که انجام می دید خیلی بهتر از اون رو در اونجا به شما پاداش می دید. یعنی این انسان عاقل میگه خیلی خوب، حالا ما به اینجا حالا هر چی تلاش کردیم شد این دیگه.
بله.
تلاش کردیم شد، فرض کنید یه خونه مثلا 100 متری 150 متری 50 متری هر چقدر تلاش کردیم شد این، خب آخرت که خیلی بهتر از اینه. لذا عقل حکم میکنه پس راضی باش، به قول حافظ رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نکشاد است. من مکرر میگم این بیت پروین اتسامی خیلی زیباست که ای دل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مخون نیامد فردا را، از عمر رفتنیست شماری کن مشمار اقرب و جدی و جوزا را، این دشت که میبینی خوابگاه شهیدان از فرصت شمار وقت تماشا را، به کنج قفس چونیک اندیشی چون گلستان است مرغ شکیبا را. یعنی داخل قفس یه مرغی داخلشه، یه مثلا بلبلی داخلشه، یه قمری داخل اینه، اگه شکیبا باشه اون کنج قفس برای اون مثل گلستانه.
درست.
چرا بیاد قصه بخور؟ خب همینه دیگه. پس حالا که همینه به همون راضی باش، خوش باش، قصه نخور، به قول شما قر نزن. خب این رضا دست ما نیست که همه چیز.
بله.
لذا انسان قانع به اون چی که داره بعد از تلاشش
بله
قناعت میکند. عاقل انسان عاقل و به آرامش میرسد. انسانی که در اینجا به حیات طیبه و آرامش رسید، قناعت رسید، نه اینا که رشوه خواری میکنن، دزدی میکنن، دروغ میگن، چون به وضعیت موجودشون راضی نیستن، چون راضی نیستن دارن هی هزینه میکنن تا یه مقدار از این وضعیت بیان بالا، اون وقت کل اون آخرتشون از دست میدن، یک آرامش اینجا از دست میدن، دو دیگه انسان عاقل به اون چی که داره قانعه، مثل اون مرغ شکوا در کنج قفسه،
بله،
و به آخرتش هم میرسه، یعنی خیر دنیا و آخرت و از آن خودشون میکنن به این دستور قرآن و اهل بیت.
درست، بسیار ممنون. سوال بعدی من رو توی این 10-12 دقیقه که فرصت داریم اینه که چه نتیجه‌ای خواهد داشت برامون این حیات طیبه؟
ببینید، نتیجه‌ای که تا به حال عرض کردیم که حیات طیبه نتیجهش حیات طیبه است. ببینید، انسان از طیب و طاهر خوشش میاد، در جای قرار بگیره که بوی بد باشه این اذیت میشه، ناراحت میشه، احساسش به هم میریزه، جایی باشه که آلوده باشه، همین آلودگی صدایی، آلودگی هوایی که وجود داره اعصاب انسان ها رو به هم میریزه، اما اگه یه جایی باشه باران باریده باشه، هوا طیب شده باشه، طاهر شده باشه و گلها شکوفه داده باشه، عطر این گلها تو فضا پیچیده شده باشه، این انسان از این فضای پر از آب و باران و طهارت و بوی خوش لذت میبره. حالا کرم اینجوری نیست، کرم از چیزای بد بدش میاد، همش توی لجن و جای بد و اینا زندگی میکنه،
از چیزای خوب بدش میاد،
از چیزای خوب خداوند اون اینجوری آفریده.
درست،
علی ها بعد این چرخه حیات، توی این چرخه حیات باید هر موجودی که متناسب با اون محیط هست باید خدای سبحان خلق کنه و خلق کرده.
بله،
یعنی کرم هم در جایگاه خودش
مفیده
و احسنه، اما در مقایسه با انسان، انسان خداوند فرمودن طوریتون خلق کردن که از خبائث بدت میاد و از طیبات خوشت میاد، از چیزهای بد زشت بدت میاد، از چیزهای پاک و طاهر خوشت میاد. میخوای یه زندگی بهت بدن که همش پر از طهارت و پاکیه؟ شما جای محمد مقایسه کنی کسی که با دزدی یه ثروت خیلی زیادی به هم زده، یه کسی هم نه دروغ میگه، نه دزدی کرده، نه ظلم کرده به کسی، این انسان با خانوادهش اینجوری زندگی کردن، ببین کدام یک از اینا از زندگیشون لذت میبرن؟ کسی که ظلم میکنه میتونه از ظلم کردن لذت ببره؟ بله، مگر اونقدر ظلم کرده که سمون بکن امیون فهم لایر جمون، اون وقت اون خودش ممکنه مثل همون کرم زائقش عوض شده، از بدی بدش بیاد خوشش بیاد، درست؟ اما انسانهایی که در کنار هستن بوی گند زندگی او رو کاملا به مشامشون میرسه، همه متنفرن از زندگی ظالمانه این شخص، از زندگی پر از کثافت این شخص، اگرچه ظاهرش اتکلون هم زده، نمیدونم، خیلی هم خوشبو، خیلی هم شیکه، همه چیزش، هم وقتی که انسان ها متوجه میشه که این فرش را و این عرش را با ظلم و ستم و با چپاول و دزدی و اینها به دست آورده، همه متنفرن، ولی طرف متدین هم نباشه از این زندگی متنفره. خدا این فرماد که تو اصلا توی خلق کردن که بدت بیاد از اینجور زندگی ها، اوهلت لکم الطیبات، حرمت علیکم الخبائث، طیبات برای تو خوشایند و حلاله.
خب پس چی میشه که میریم سراغش؟
اون در سوره آل عمران به علتش میفرماد که آیه 144 آل عمران باید باشه، فرماد که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، که اینها ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، هرچی راه رشد و تعالی و پاکی و اینها رو نشونشون بدید اینا بدشون میاد، هرچی راه کثافت و بدی و گناه و زنا و تجاوز و ظلم، چهار دسته با میرن سراغش، ذالک به انهم دلیل، ذالک بنهم کذبوا به آیات الله. هی نسخه به اینا دادیم بر طبق نسخه الهی عمل
نکردن.
اینا عملا نسخه الهی رو که تکذیب بکنه، نماز نخونه، روزه نگیره، صداقت نداشته باشه، هی هر چی خدا گفته به عکسش عمل کنه، این ذائقهش عوض میشه.
درسته.
این میشه ابولهب. پیامبر به این خوشگلی رو بر نمیاد. میشه ابوجهل. پیامبر به این عظمت با این اخلاق عظیم، خلق عظیمی که پیامبر داره، اینا ازم بر نمیتابند. میشن مثل قوم لوط که دنبال حلال و ازدواج و این حرفا نمیرن، دنبال کارهای خراب و لواط میرن. چرا؟ ذائقشون عوض شده. چی باعث شده ذائقشون عوض بشه؟ بر طبق دستور نسخه الهی عمل
نکرد.
جنبندی، بر طبق دستور الهی عمل بکنی به حیات طیبه در دنیا
میرسی
و به پاداش برترین در برزخ آخرت میرسی. و کسی که به دستورات الهی عمل نکنه در دنیا و نحشر و یوم القیامت اعما، در دنیا هم و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی اینجاش زنک به خاطر حرص و بلایی که داره. قانه نیست دیگه.
بله.
حالا مثلا فرض کنید سنش میره بالا، زیباییش از دست میده، کلی قصه میخوره که آقا من چرا زیبا نیستم، چرا توجه دیگران به من جلب نمیشه.
یه چیز دیگه هم بپرسم، حرف از ذائقه زدید، گفتید ذائقهش عوض شده. حالا قوم لوط و قوم های دیگه‌ای که آخر عاقبتشون رو همه میدونیم عذاب بوده، نتونستن ذائقهشون دوباره تغییر بدن دیگه. راهی هست برای این که امروز کسی بخواد الان ذائقهش عوض کنه، اشتباه رفته یه مسیر رو، برگرده بیاد به سراغ حیات طیبه؟
بله. عجیبه دیگه، دین خداوند عجیب خداییه، اصلا کارش مثل کار ما نیست. چیز عجیبی. او میفرماید که قبل از مرگ و قبل از حالت احتضار،
بله،
برگردی توبه کنی میبخشن. خودش رو به عنوان تواب، یعنی پذیرنده توبه،
بله،
بسیار پذیرنده توبه معرفی میکنه. و ما چقدر باید کم توفیق باشیم که نتونیم از این مهربانی که خدا داره، رحمت و رحمانیتی که خدا داره، نتونیم استفاده بکنیم.
درسته.
دیروز کسی من تماس گرفت، سنی ظاهرن ازش گذشته بود، سوالش این بود که من خیلی گناه کردم و باورم نمیشه که توبه کنم خدا منو میبخشه. این که باورم نمیشه، این حس خوبیست؟ گفتیم حس شیطان، شیطان داره به دیگه با میکن.
یا اصلا یکی شیطان میره
وقتی خود خدا میگه که لا یا اصوم روح الله، حق نداری از رحمت الهی معیوس بشی. وقتی خداوند فرماد که هر وقت برگشتی به سوی من تو رو در آغوش میگیرم، گفت خب آخه من ظلم هایی که کردم نمیتونم جبران کنم. گفتم وقتی نمیتوانی همه رو جبران بکنی که خدا تکلیف به مالای اتاق نمی کنه که، اون اندازه که میتونی جبران کن. گفت آخه اگر ظلم هایی کردم برم برای جبرانش، اصلا اون افراد میفهمن منو میکشن. گفتم اونم راه داره، لازم نیست شما به اون بگی که من به شما ظلم کردم، طرق مختلفی وجود داره که بتونی اون رو جبران بکنی، که من الان مواردی که شده کرده بودی میتونم بگم برای توضیح دادم. این دست پاچولفتی انسانه، که انسان دیگه، انسان صاحب نسیان و فراموشی و غفلت و این حرفاز، ولی حال خطا میکنه، گناه میکنه. خدای شما فرمود که هر وقت که باز آمدی برگشتی بازا، گر گبری گر بت پرستی هرچی هستی
بازا،
در درگاه ما
جایی برای نومیدی وجود
در داره، در نومیدی نیست. ببین خیلی چیز عجیب، آیه قرآن هم صراحت در نسبت به این رسه که انسان توبه نکنه. خب یه جمله یک دقیقه
خواستم دارم بفرد
تمام شده. وقتی این آیات توبه آمد نازل شد، شیطانی نعره کشید و داد زد، همه نوچه‌هاشو جمع کرد، تو رو باید داره
همه جمعشون گفتن که آه جناب ابلیس اتفاقی افتاده که آیات و توبه آمده، ما این همه زحمت که میکشیم اینا با یک توبه همه رو صاف میکنن میره، راهکار بدید. هر کسی راهکاری داد قبول نکرد. این وسواس خناس آمد که رو گفت من یه راهکاری دارم جناب ابلیس. گفت چیه؟ گفت راهکار من اینه که نمیذارم توبه کنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت هی امروز فرداش میکنم. گفت بارکالله این خوبه، برید به این نقشه رو عمل کنید. لذا این که بنده خدا به من زنی میزنه میگه که آخه من توبه کنم، توبه میگه چیه؟ توبه یعنی پشیمانی واقعی.
درست.
و بعد از پشیمانی واقعی تصمیم بر ترک اون چی که میکردی، سه جبران در حد توان.
تازه گفته تو مسیحش اگه یه وقتی اتفاقی هم افتاد باز رفتی سراغ بازم توبه کن. خیلی ارحم و رحیمینه. خیلی ممنونم آقای ملکی، خیلی لطف کردید. سلامت باشید. بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما التماس دعا دارم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خداوند متعال بسپارم.